چیده شاندیز.
اه چرا تو کفی؟
چرا نباشم؟ ببین آخه تو کف هر صابونی که میرم پوستم خشک میشه.
ببین میخوای تو کف یه صابونی بری که پوستت نرم بشه؟
آره پیشنهادی داری؟
پیشنهادم اینه که بری تو کف صابون یکتا.
صابون حمام یکتا حاوی گلیسرین جهت جلوگیری از خشکی پوست. یکتا سرچشمه پاکی ها.
تا انتهای هدایت رو از رادیو تهران میشنوید.
مامانا اونقدر مهربونن که آدم فکر میکنه مهربون تر از اونا وجود نداره. بزرگتر که میشیم و خدا رو که میشناسیم و نعمتهاشو توی وجود خودمون و اطرافمون که میبینیم و توی لحظات سخت زندگیمون که حسش میکنیم، اون وقتی که میفهمیم از خدا مهربونتر به ما نیست و وجود نداره. وجود ما آدما به ذات دنبال خداست و خدا با لطف بی انتهاش 124 هزار پیامبر رو از سمت خودش برای ما انسانها مأمور کرده تا واسطه خیر و برکت و هدایتمون باشن و در مسیر الله راهو بهمون نشون بدن. قدیر یه واقعه بود، یه واقعه که در اون تمام مسئولیت و علم و آگاهی پیامبر به امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام تفویض شد. امامت نوره، نوری که تمام مسیر سفر دور و دراز ما آدم‌ها رو تا جهان باقی روشن می‌کنه. نوری که از ما به ما آگاه‌تر و مهربان‌تر و دلسوزتره. نوری که باعث میشه ما انسان‌ها در این جهان مادی واقعیت هستی رو ببینیم و فارغ از تمام زیبایی‌ها و قشنگی‌های دنیایی به ارزش‌های واقعی دل ببندیم و بفهمیم که بهای جان ما بهشته. امام صادق علیه السلام در جایی گفتن که به خدا قسم من از شما به خودتان مهربان ترم، و این فرمایش از حضرت علی علیه السلام گویای همین جمله است که فرمودن وقتی یکی از شما مریض شود ما رنجور می شویم، و وقتی دعا کنید آمین می گوییم، و اگر ساکت باشید ما برای شما دعا می کنیم. هیچ مؤمنی در شرق و غرب عالم از نظر ما پنهان نیست. قدیر ادامه ی تجلی عشق و محبت خدا روی زمینه، اون هم به واسطه ی امامانی که مماتشون هم عین حیاتشونه. در همه حال حی و حاضرند و مادامی که به اونها و قرآن پناه ببریم از مسیر الله دور نخواهیم شد. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب. عیدتون مبارک.
خب ما مجدداً در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا احمد صادقی هستیم. از اهمیت واقعه قدیر از ایشون پرسیدیم و در یک بخشی برای ما صحبت فرمودن. مجدداً پشت خط تلفنیمون هستن، ادامه صحبتاشون رو خواهیم شنید. حاج آقا من مجدداً به شما سلام میکنم و خدمتتون عصر بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب مجدد دارم هم به شما سرور گرامی و هم به همه بینندگان شنوندگان عزیز و محترم این برنامه.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. حاج آقا صادق، ما بخش اول صحبت های حضرت عالی رو درباره اهمیت واقعه قدیر و اهمیت یاداوری اون در مناسبت های مختلف شنیدیم. یک بخشی داشتین صحبت میفرمودین، به خصوص موقعی که درباره اون در واقع شواهد و تنزیل میفرمودین،
احساس میکردم که در واقع به داستانهای اشاره میکردین، همون موقع میخواستم بگم چقدر حواشی داستانهای قدیر میتونه شیرین باشه، در واقع چیزهایی که حالا اصل داستان رو ما میدونیم ولی به هر حال داستانهای دیگری حتما در این کنار هست که شنیدنشون میتونه خیلی برامون شیرین و جذاب باشه. حالا نمیدونم اگر در ذهن دارید و خودتون تمایل دارید به برخی از این داستانهای فرعی تر هم اشاره بفرمایید ممنونتون میشم، اگر چیز مهمتری هست که جا مانده از بحث قبلی که اونها رو خواهیم شنید.
بله اتفاقا یکی از اتفاقات بسیار جالب توجهی در قدیرخم ایجاد شد مسئله منکران ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام است. ببینید ما دو گروه انسان داریم به تعبیری که اینها منکر ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام و فرزندان طاهرینشون هستند.
بله.
یک گروه کسانی هستن که خب ممکنه از سر جهل این انکار رو انجام بدن. خب ما باید تلاش بکنیم اونها رو آگاه بکنیم، خودشون هم باید سعی بکنن که با حقایق و با معارف عمیق دین آشنا بشن، انشالله راه حق رو پیدا میکنن. اما برخی دیگر هستن اینها از سر جهل نیست بلکه از سر عناد و لجاجته، یعنی حق رو میدونن اما منکر میشن. این افراد به صراحت آیات قرآن کریم هم کافرند اگرچه که عنوان اسلام هم روشون باشه، هم مستحق عذاب. یکی از داستانهایی که تو واقعه قدیر محقق شده و همه علمای اهل سنت هم بهش اشاره کردن، میخوام عرض کنم شما میتونید در تفاسیر اهل سنت این مطلب رو ذیل آیات ابتدایی سوره معارج پیدا بکنید. ببینید یک فردی بود به نام حارس بن نعمان. این آدم لجوجی بود و ولایت امیرالمومنین قبول نداشت، در قدیرخم هم حضور داشت. وقتی دید پیامبر گرامی اسلام امیرالمومنین رو به عنوان جانشین خودش معرفی کرد، با یه عده‌ای که هم نظر با خودش بود رفتن پیش پیامبر گرامی اسلام گفتن که یا رسول الله، تو اومدی گفتی خدای نادیدنی رو بهش ایمان بیاریم، ما دست از بت‌ها کشیدیم و به خدای نادیدنی تو ایمان آوردیم، گفتی که من از جانب پیامبر خدا هستم، رسول خدا هستم، به من ایمان بیارید و دعوت منو لبیک بگویید، ما هم این کارو کردیم، گفتی نماز خونیم نماز خونیم، گفتی روزه بگیر روزه گرفتیم، گفتی حج به جا بیار حج، خلاصه هر چی گفتی ما اطاعت تو رو کردیم، اما میگی که تو قانع نیستی و کارت به جایی رسیده که حالا بعد از خودت هم اومدی علی ابن ابی طالب رو به عنوان جانشین خودت معرفی کردی، من میخوام ببینم اگر این کار رو از جانب خودت کردی که ما اصلا قبول نمی کنیم، اما اگر از جانب خدا هست و ادعا میکنی که خدا علی ابن ابی طالب رو بعد از شما معرفی کرده به عنوان ولی و خلیفه خودش بر روی زمین، ما این ولایت و خلافت رو نمیخواهیم و از خدا میخواهم سنگی رو از آسمون فرود بیاره و من رو بکشه تا ولایت علی ابن ابی طالب رو نبینم. تو همین نقطع بود وقتی این فرد این دعا رو از خدا کرد، خداوند عالم هم سنگ از آسمان نازل کرد به فرق این آدم خورد و این آدم رو به درک واصل کرد. اینجا بود که آیات سوره معارج که جز آخرین آیاتی است که بر پیامبر گرامی اسلام نازل شد، اینجا نازل شد که بسم الله الرحمن الرحیم، سأل السائل بعذاب واقع وللکافرین لیس له دافع. پس این مطلب بسیار مهم است که در قدیر خب که پیامبر گرامی اسلام دوباره اصحاب رو جمع کردن و گفتن دیدی چه اتفاقی افتاد و منکرین ولایت علی ابن ابی طالب مستحق عذاب هستن، اینها گفتن بله، و پیامبر گرامی اسلام فرمودن هر کی این واقعه رو مشاهده کن به بقیه هم بگه و بدونه که ثمره دشمنی با علی ابن ابی طالب چیزی جز عذاب در دنیا و آخرت نخواهد بود. این اتفاق هم در قدیرخم افتاد که برای ما حائز اهمیت هستش و البته اتفاقات فراوان. اما یک نکته، نمیدونم چقدر وقت داریم،
چند دقیقه هستیم خدمتتون، بفرمایید.
بله. یه نکته رو ببینید بزرگواران، ما اگر حواسمون به فضایل امیرالمومنین علی علیه السلام نباشه، یه وقت خدای نکرده روزی میرسه که مثل مردم زمان امیرالمومنین رو به راحتی به کناری میذاریم و حقش رو پایمال میکنیم و از او تبعیت نمی کنیم و خدای نکرده هیچ فضیلتی رو برای ایشون قائل نیستیم، یعنی اینها عذرخواهی میکنم به دست فراموشی سپرده میشه. یکی از فضایلی که بنده عرض میکنم که متاسفانه فراموش شده الان این هستش که من انشاءالله تذکر بدم. ببینید امیرالمومنین علیه السلام نام مبارکشون در قرآن مؤمن معرفی شده، این در پاسخ به اون کسانی هستش که ممکنه سوال بپرسن آیا نام امیرالمومنین علی علیه السلام در قرآن ذکر شده؟ من عرض میکنم بله ذکر شده، اما این نام مؤمنه. میدونید ببینید اهل بیت علیه السلام مثل نبی محترم اسلام هم همینطوره، اسماء مختلفی دارن. مثلا پیامبر گرامی اسلام در بین ملائکه نام مقدس و مبارکشون احمده و در بین زمینیان محمد صلوات الله علیه هستش. حالا اگر یک کسی گفت نام پیامبر خدا احمد است در آسمان ها، این خلاف واقع نیست و درسته. امیرالمومنین علی علیه السلام هم نام شریفشون در قرآن کریم مؤمن ذکر شده. این مطلبی هم نیست که ما استنباط و استدلال کرده باشیم، این مطلبی است کاملا آشکار در زمان خود پیامبر گرامی اسلام، حیات پیامبر گرامی اسلام و امیرالمومنین مطرح بوده و مسلمان ها کاملا با این نام قرآنی امیرالمومنین آشنا بودن، یعنی چیز مخفی نبوده. چرا اینو دارم عرض میکنم؟ چون حسان ابن ثابت یکی از شعرای مطرح اسلامی است، از صحابه پیامبر خداست، در زمان پیامبر خدا زیست میکرده و زنده بوده. ایشون یه شعری دارن، در اون شعر اشاره به این فضیلت و به این نام امیرالمومنین در قرآن ذکر میکنه. این سبچه یادگاری خیلی مهمه. ایشون میفرمایند که من ذا تصدق به خاتمه راکعا، اون کی بود که در حین رکوع انگشتر خودش رو به فقیر بخشید و اثر و خافی نفسهی اصرارا و سعی هم کرد که این کار رو مخفیانه انجام بده، برای خودنمایی ریا نبود. بعد فرمودن بیت بعدی که من کان باتا علا فراش محمد صلوات الله علیه و محمدان اسرا یا ام القارا، کی بود که در اون شب بسیار خوفناک در بستر پیامبر اکرم از شب تا به صبح خوابید تا پیامبر گرامی اسلام به غار پناهنده بشه. اشاره به بحث لیلة المبید و اینکه پیامبر خدا به غار رفتن و بعد از اونجا هجرت کردن. بعد بیت سوم اینه، من کان سمی فی القرآن مؤمنا، کیه که در قرآن به عنوان مؤمن معرفی شده، فی تسع آیات تلین قضارا، در نه آیهی که ما اون آیات رو هم زیاد تلاوت میکنیم. ببینید این مطلب در زمان حیات پیامبر گرامی اسلام بوده و مردم هم میدونستن علی ابن ابی طالب رو خداوند عالم در قرآن مؤمن معرفی کرده در آیات فراوانی که به صراحت میتونید شما کتب تفسیری اهل سنت رو هم که نگاه میکنید میبینید بله، بسیاری از آیات قرآن، اگرچه که ما معتقدیم امیرالمومنین حقیقت قرآنه، بطن قرآنه، آیه های قرآن کریم در مدح و منقبت امیرالمومنین علی علیه السلامه، اما به طور خاص برای اینکه بتونیم اشاره جدی داشته باشیم این هستش که شما آیاتی که در خصوص فضایل مؤمن و لفظ حتی مؤمن اومده رو نگاه بکنین، ذیل اون آیات روایات فراوانی هستش که به صراحت می‌فرمایند منظور از مؤمن در قرآن کریم وجود نازنین امیرالمومنین علی علیه السلامه. امام حسن مجتبی هم در یک روایت کوتاهی فرمودند سم الله مؤمنا، در خصوص امیرالمومنین پدر بزرگوارشون گفتن خداوند عالم نام علی ابن ابی طالب علی علیه السلام رو در قرآن مؤمن قرار داد، سم الله مؤمنا فی عشر آیات، در 10 آیه از قرآن کریم. پس میخوام این رو بگم که امیرالمومنین علی علیه السلام نام شریفشون در قرآن ذکر شده، اما این نام مؤمن هستش که ما باید با این فضایل و با این ویژگی ها آشنا باشیم.
بزرگواری کردین حجت الاسلام و المسلمین حجت احمد صادقی، سپاسگزار که امروز در روز عید قدیر خم همراه ما بودین. ازتون بسیار تشکر میکنم و عید رو بار دیگه خدمتتون تبریک عرض میکنم. باهاتون خداحافظی میکنم.
التماس دعا دارم.
خدا درود بر شما، زنده باشید، خدا نگهدار.
چه گل و سنبل و طرفت چمن و قلقل قمری، تو دیگر چهچهی بلبل، چه عشق بل و گلشن شده سرمست و غزل خان، گهی نالب و افخان گهی والب و حیران، برو سوی گلستان نظری کن به سربرگ درختان، به مرخان خوشالهان الجانم سنبور با تشویش برو دور بیا پیش علا ای دل نادان، به 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 به، نه عجایب نه قرائب نه گزلزن، به
یک یار موافق شده همدم به نام است محمد محمد لقبش احمد و محمود ابوالقاسم و خیرالبشر و سید کونه بنی عم شه تخت سلونی که بود حیدر و صفدر وسی احمد مرسل علی عالی و اعلا ولی والی و والا ز قد و قامت رعنا که بود قدرت یزدانی گل و سنبول و طرفت چمن و قلقل قمری تو دیگر جهجه بلبل سه عشق گل و گلشن شده سرمست و غزل خان گهی نالب و افخان گهی والب و حیران برو سوی گلستان نظری کن به سربرگ درختان به مرخان خوشالهان اله جانم سنه قربان به 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 چه گل و سنبول و طرفت چمن و قلقل قمری تو دیگر چهچه بلبل چه عشق گل و گلشن شده سرمست و غزل خان گهی نالب و افخان گهی والب و حیران برو سوی گلستان نظری کن به سربرگ درختان به مرخان خوشالهان اله جانم سنه قربان
19:46 دقیقه و 40 ثانیه ویژه برنامه تهران من رادیو تهران به نام تا انتهای هدایت رو میشنوید همچنان در خدمت شما هستیم تا حوالی 20 دقیقه نازنینی برمون نوشتند دو جهان مست نگاه رخ زیبای علی سرو حیران شده از همت والای علی شده صحرا نگران دل دریای علی گل به حسرت که رسد سوی چمن های علی میقیم احتیزاده نوشتن من شدیم و با خانوادم تقسیم میکنم حالا چطوری شد دیگه نگفتم دنیا خانم نازنینم نوشتن بهترین کاری که برای شادی دیگران در این روزها میشه انجام داد گوش کردن به درد دل دوست و آشناس به صورت تلفنی بدون قضاوت به خصوص که دلتنگ هستن شبنم خانم از قیطریه نوشتن مکوبه گدای مسکین در خانه علی را که همیشه باز باشد گفتند که شک نکنیم آرامش گرانبهاست و شادی سلامتی و خوشبختی رو مهیا میکنه گفتند با تسبیحی به اسم علی 110 بار برای آرامش کادر درمان و همه یا علی و صلوات میفرستم درود به شما فاطمه خانم نازنین از شهر ری 50 سالشون هست با مهربانی و صمیمیت نوشتن من شادی هام رو هر قدر هم که کم باشه منهای هرچه غمهامه میکنم تا اون عصاره و چکیده هم که ازش باقی مونده رو به اضافه غم و غصه های مردمی که اطرافم هستن کنم تا برابر با اونها هم دردشون بشم گفتن من کارگاه خیاطی دارم و همراه شاگردانم هر روز کنار کارهامون 2000 ماسک رایگان تهیه میکنم
نوشته های ماندگار مرد بزرگ تاریخ می تراود به شب تار حیات
بسم الله الرحمن الرحیم به این استعین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. با عرض سلام و ادب و احترام
حجت الاسلام محمد پویا،
افتخار این رو دارم که در محضر شما عزیزان چند دقیقه راجع به مروری بر کتاب شریف القدیر مطالبی رو عرض بکنم. تو این جلسه راجع به خود کتاب القدیر مختصر من مطالبی رو عرض بکنم که بشناسیم این کتاب رو. کتاب شریف القدیر که نوشته علامه امینی هست، اون عنوانی که براش انتخاب شده اینه: القدیر فی الکتاب و سنت و الادب، یعنی جریان قدیر خم در قرآن و در روایات و در ادبیات عرب. بعد توضیحی که خودشون دادن اینه رو کتاب: کتاب دینیون، علمیون، فنیون، تاریخیون، ادبیون، اخلاقیون. یعنی این کتاب موضوعات گوناگونی رو در بر میگیره. یک دایره المعارف هست در واقع و یک کتاب اخلاقی است. مفهومش این است که در این کتاب به مطالب اخلاقی هم پرداخته شده و مطالعه این کتاب میتونه به تربیت اخلاقی انسان هم کمک بکنه. به نوعی با صداقت و راستگویی و بیان واقعیت انسان میتواند انس بگیره با مطالعه این کتاب و خود این یه مرتبه از مراتب مهم اخلاق هست. علی‌ای‌حال این کتاب شریف رو علامه امینی رحمت الله علیه که متوفای سال 1390 هجری قمری هستند، طی 55 سال تألیف فرمودند و محور کلی بحثش اثبات جریان قدیر خم هست. ایشون از آیات قرآن و روایاتی که در منابع اهل سنت وجود داره برای اثبات این موضوع و اشعاری که شعرا در طول تاریخ از قرن اول گرفته تا قرن معاصر ما سروده اند رو ایشون جمع‌آوری فرمودند و در این کتاب به صورت مبسوط و به ترتیب و منظم بیان فرمودن. این کتاب در اصل 20 جلده اما الان 11 جلدش بیشتر چاپ نشده. از سخنان فرزند خود علامه امینی هم اینجوری فهمیده می شود که 20 جلدی است. مضافاً بر این که به اصطلاح شواهد دیگری وجود داره که این کتاب در اصل 20 جلدی هست و متاسفانه تا کنون فقط 11 جلدش چاپ شده. مشکل عمده‌ای که وجود داره در مورد این کتاب این است که با توجه به اینکه کتاب مفصلی هست، کمتر کسی از حتی اهل فرصت این رو داره یا اشتیاق به این رو پیدا میکنه که از ابتدا تا انتهای این کتاب رو مطالعه بکنه. معمولا در مورد دایره المعارف ها و کتاب های بزرگ این مشکل وجود داره که افراد حالا یا حوصله شون یا فرصتشون اجازه نمیده که کل کتاب رو بخونن. اما به حمد الله تلاش های در جهت تلخیص کتاب القدیر صورت گرفته، از جمله تلخیصی که برای کتاب القدیر وجود داره و چاپ ایران هم هست. این تلخیص توسط محمد حسن شفیعی شاهرودی انجام شده و در ایران توسط مؤسسه میراث و نبوه کتاب چاپ شده. البته خود این تلخیص هم بیش از 1400 صفحه است و یک کتاب مفصل محسوب میشه، اما به هر حال از حجم 11 جلدی کتاب القدیر برای کسی که اهل مطالعه باشه بهتر هست و میتونن با مراجعه به این تلخیص بخشی از اون مشکل رو حل بکنن. مشکل دیگه که در مورد کتاب القدیر هست اینه که متن این کتاب به زبان عربی نوشته شده. برای کسانی که آشنای با زبان عربی نباشن طبیعتاً استفاده از این کتاب دشواره. البته ترجمه‌هایی هم وجود داره راجع به این کتاب، اما به نظر میرسه کسانی که آشنای با زبان عربی باشن با توجه به اینکه قلم علامه امینی قلم بسیار ادیبانه و زیبایی هست و کسی که با ادبیات عرب آشنا باشه لذت میبره از قلم رسا و متقن این بزرگوار، خیلی لذت بخش مطالعه این کتاب. نمیدونم حالا ترجمه‌های فارسیش هم این لذت رو بتونه به انسان انتقال بده یا نه، چون در هر کتابی علاوه بر محتوا نحوه ارائه هم مهمه. در کتاب القدیر واقعا علامه امینی رحمت الله علیه نبوغ علمی خودشون رو به همراه نبوغ ادبیاتی خودشون نشان دادن. یعنی علاوه بر اینکه محتوا به شدت متقن، محکم و مستند هست، قلم ایشون بسیار رسا و گویاست و فاخر بودن خیلی زیباست و انسان لذت میبره از ادامه دادن مطالب و دنبال کردن مطالبی که در کتاب ارائه شده. این هم بحثی راجع به خود کتاب شریف القدیر. امیدواریم عزیزان شنونده فرصت این رو داشته باشن که مطالعه بفرمایند، لااقل تورقی داشته باشن، ورق بزنن و ببینن این کتاب رو و انشالله به نحوی باشه که عزیزانی هم که غیر شیعه هستن این کتاب رو به عنوان یک کتابی که داره حقیقتی رو از حقایق تاریخی و حقایق مهم اسلامی بازگو میکنه ببینن، بدون تعصب، دور از هر گونه پیش‌داوری این کتاب رو مطالعه بفرمان، ببینن که آیا نتیجه که میگیرن چه خواهد بود. انشالله که خدا همه ما رو به راه مستقیم هدایت بفرمان. السلام علیکم و رحمت الله.
رادیو تهران تا انتهای هدایت.
ملل با شماست.
امروزه با بهره گرفتن از انواع خدمات نوین ارائه شده از طرف شرکت‌ها و مؤسسه‌ها کلی در وقت صرفه‌جویی می‌کنیم. یکی از مهمترین اهداف این مؤسسه‌ها آسان کردن زندگی برای ماست. استفاده درست از وقت یک مهارته، مهارتی که به کمکمون میاد تا تو زندگی پرشتاب امروز روزهامون رو راحت‌تر طی کنیم. استفاده از انواع خدمات بانکی یکی از راه‌های صرفه‌جویی در زمانه. این یکی از اصول ثابت شده در رسیدن به موفقیت بیشتره که در دنیای پرشتاب امروز اگر با تغییرات سیستم‌های مختلف خدمت رسانی همراه نشیم و در مقابل بهره‌مندی از خدمات نوین مقاومت کنیم، حتماً یه جای کارهامون به مشکل برمیخوریم یا به نتیجه دلخواهمون نمیرسیم. در این راستا کسب آگاهی از شیوه های نوین خدمت رسانی و به روز و همگام شدن با اونها سهم مهمی در شتاب بخشیدن به کارها و برنامه هامون داره.
اینجا انتخاب شماست.
با هم ملل شویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید مرتضی بوکا هستم، رئیس هیئت مدیره مؤسسه اعتباری ملل و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت فام، شرکت تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات ملل. از جمله نرم افزارهایی که برای مشتریان محترم مؤسسه اعتباری ملل فراهم شده است، نرم افزار اینترنت بانک است. خدمات الکترونیکی و بانکی را در اختیار مشتریان قرار میده، یا جنبه اطلاعی داره یا جنبه انجام عملیات بانکی. طبیعی هست ما از صورت حسابمون، از تراکنش هایی که انجام دادیم، مغایرت هایی که ممکن هست وجود داشته باشه، گزارش هایی که پرداختی هامون انجام دادیم، اینها جزء اطلاعاتی هست که از نرم افزار اینترنت بانک میتونیم بگیریم و در کنار این میتونیم پرداخت هامون را مدیریت بکنیم. انتقال کارت به کارت شتابی را داریم، انتقال کارت به کارت از داخل مؤسسه را داریم، انجام حواله های ساتنا و پایا هست به صورت جاری. الان به لحظه من حواله ای را بزنم یا به صورت برنامه ریزی شده برای روزهای آینده و زمانهای آینده بدون محدودیت، با توجه به تعیین حساب، مبدأ و مقصد در تاریخ تعیین شده، سیستم به صورت خودکار ساتنا را انجام خواهد داد و حواله پایا را عملیاتی خواهد کرد. سقف تراکنش های پایا 150 میلیون ریال هست و کف تراکنش های ساتنا 150 میلیون. عملا تراکنش ها یا انتقال های بین بانکی کمتر از 15 میلیون تومان از طریق پایا و بیشتر از 15 میلیون تومان از طریق ساتنا انجام میشه. ساتنا به لحظه به حساب مشتری میشینه، پایا در سیکل های شاپرکی مثل پایانه های فروشگاهی در بازه‌های زمانی که بانک مرکزی تعیین کرده. برای استفاده از اینترنت بانک مشتری میتونه برای اولین بار به شعبه مراجعه کنه و نام کاربری و رمز عبور را دریافت بکنه و بعد از اون وارد سایت مؤسسه میشه و از آدرسی که در اختیارش قرار گرفته به عنوان اینترنت بانک ملل نام کاربریش را وارد میکنه و گذروازش را ثبت میکنه و وارد سیستم میشه. امکان تغییر رمز، رمز کوتاه و به اصطلاح مسائلی متعارفی که در اپلیکیشن های اینترنت بانک هست برای مشتریان ملل فراهم است.
مؤسسه ملل در تمام سالهای خدمت رسانی به مشترکین و همراهانش سعی داشته با ارائه انواع خدمات نوین بانکی از قبیل اینترنت بانک و با فراهم کردن فرصت‌های جابجایی حواله‌های بانکی همراه با ارائه جدیدترین خدمات تحت نظارت بانک مرکزی، گامی بلند رو به افق‌های روشن توسعه خدمات و شتاب در تسهیل کار امور مشترکین برداشت.
مسئولیت پذیری اجتماعی و تعهد به توسعه ایران اسلامی از ارزش‌های سازمانی مؤسسه اعتباری